ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هواپیماهای ائتلاف مواضع داعش را بار دیگر در اطراف شهر کوبانی بمباران کردند. صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه تجمع اعتراضی خود را از سر گرفتند. هزاران تن برای حفاظت از فیل‌ها و کرگدن‌ها راهپیمایی کردند. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید پروستات هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز شنبه حملات تازه‌ای را به مواضع داعش یا خلافت اسلامی در حوالی شهر کوبانی در مرز سوریه با ترکیه انجام دادند. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات پس از آن انجام شد که افراد داعش ده‌ها خمپاره به داخل این شهر عمدتاً کردنشین پرتاب کردند. بنابراین گزارش، رهبری افراد داعش را در حمله به این شهر یک فرد اهل چچن بر عهده دارد و جنگ شدید با نیروهای کرد در حوالی شهر روز شنبه همچنان ادامه یافت. گزارش حاکی است که داعش می‌کوشد با تصرف شهر کوبانی مناطق زیر کنترل خود در حلب و مقر اصلی آنها در رقعه را به یکدیگر متصل کند. بیش از 500 نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از صبح شنبه تجمع اعتراضی خود را از سر گرفتند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته است که این تجمعات در مقابل دفتر امور اداری این شرکت در استان خوزستان صورت می‌گیرد. بنابراین گزارش، کارگران معترض از پیشنهاد نهایی کمیته بازبینی طبقه بندی مشاغل کارخانه راضی نیستند. همچنین 70 تن از رانندگان ماشین‌های اجاره‌ای این شرکت هم به دلیل پرداخت نشدن حقوق خرداد تا مهر ماه خود به این تجمع پیوستند. روز شنبه هزاران تن از فعالان و هواداران محیط زیست در شهرهای مختلف جهان در راهپیمایی‌های حفاظت از فیل‌ها و کرگدن‌ها شرکت کردند. راهپیمایان خواستار وضع قوانین سخت‌تری برای مبارزه با شکار غیرقانونی و قاچاق عاج فیل و شاخ کرگدن بودند. آمارهای محیط زیست نشان می‌دهد که جمعیت فیل‌ها و کرگدن‌ها در آفریقا در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و دلیل آن نیز شکار غیرقانونی این حیوانات برای فروش عاج و شاخ‌ها به ویژه در چین و ویتنام است. سازمان پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از افزایش 36% مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در مرداد ماه سال جاری خبر داد. بر اساس این گزارش، بیشتر قربانیان بین 20 تا 40 سال داشتند و قرص برنج را با قصد خودکشی مصرف کردند. به گزارش پزشکی قانونی، در 5 ماهه نخست سال جاری 114 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از قرص برنج در استان تهران جان خود را از دست دادند. و بشنوید یک خبر ورزشی که 17مین دوره بازی‌های آسیایی با صدرنشینی چین و جایگاه پنجم ایران به پایان رسید. چین در این مسابقات که در کره جنوبی برگزار شد با 151 طلا، 108 نقره و 83 برنز در رده اول قرار گرفت. پس از آن کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و ایران دوم تا پنجم شدند. ورزشکاران ایران 21 مدال طلا، 18 نقره و 18 برنز به دست آوردند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب، در ادامه این بخش خبری، شنونده مجله هفتگی حقوق بشری دریچه خواهید بود. کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. شما این برنامه رو خواهید شنید. من در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با نگاهی به نامه روزنامه‌نگاران ایرانی به حسن روحانی. 135 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از صحبت‌های او در مصاحبه با شبکه خبری CNN درباره انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران انتقاد کرده و آن را تحریف و انکار واقعیت توصیف کردند. حسن روحانی در سفرش به نیویورک در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفته بود فکر نمی‌کند در ایران فردی به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش بازداشت شده باشد. او در حالی این سخن را گفته که سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. افرادی همچون مسعود باستانی، مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی، جیسون رضاییان، یگانه صالحی و خسرو و مسعود کرتپور. محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس منتقد که حدود 40 روز پیش با پایان دوران محکومیت 4 ساله‌اش از زندان آزاد شده بود، هفته گذشته بار دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و جزئیاتی بیشتر در این باره.
پدرم دقیقاً 3 روز پیش در یک تماس چند ثانیه‌ای با یکی از بستگانم خبر دستگیری خودشون رو به ما دادند که تا همین الان هیچ خبری من از اینکه به چه اتهامی دستگیر شدن و الان در کجا هستن ندارم. فقط اینکه پدرم دوشنبه شب عازم ارومیه میشن برای دید و بازدید چند تا از آشناهامون و بعد از گذشت 24 ساعت در یک تماس چند ثانیه‌ای خبر دستگیریشون رو میدن.
مدیر مسئول روزنامه شرق هفته پیش در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد. علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اتهام مهدی رحمانیان را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان کرده. به گفته او شاکیان روزنامه شرق محسن پیرهادی و حسین رضازاده دو تن از نمایندگان شورای شهر تهرانند و شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی به این پرونده رسیدگی می کند. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار دارد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه که عملاً با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملاً و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار با پایان دوران محکومیتش روز شنبه از زندان آزاد شد. او که به گفته همسر روزنامه‌نگارش ژیلا بنی یعقوب قرار بود روز پنج شنبه آزاد شود، آزادیش با 2 روز تأخیر انجام شده. بهمن احمدی عمویی پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شده بود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع قنچه قوامی به خبرگزاری ایسنا گفته اتهام موکلش تبلیغ علیه نظام است و پرونده قنچه قوامی به شعبه 1 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده. قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی که از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، 30 تیر ماه در روز مسابقات والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد، اما چند روز بعد هنگامی که برای دریافت وسایل توقیف شدهش مراجعه کرد، بار دیگر بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. وضعیت قنچه قوامی را از زبان مادرش بشنویم.
من آخرین بار که دیدمش و به من گفت من کاری نکردم که بخوان با من اینجوری رفتار کنن. 41 روز انفرادی، 85 روز الان اونجا مونده، وضعیت روحیش که اصلا خوب نیست، یه مقداری که لاغر شده، میگه من اصلا نمیدونم برای چی اینجا مونده.
عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی در ایران شد. سعید شیرزاد از حدود 4 ماه پیش زندانی است و در زندان اوین نگهداری می شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل.
سعید شیرزاد فعال حقوق بشره که برای مدت 4 ماه که الان در زندان اوین نگهداری شده و در 2 ماه اول هم در انفرادی بوده، به نظر میاد بر طبق گزارش های رسیده اتهاماتی که علیه اون مطرح شده اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به دلیل ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی و همکاری با دفتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران. اینها اتهامات مطرح شده هستند ولی هنوز کیفرخواستی علیه سعید شیرزاد صادر نشده. عفو بین الملل معتقده که سعید شیرزاد زندانی عقیدتیه به دلیل اینکه تنها به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری دستگیر شده و بازداشت اون رو در طی 4 ماه گذشته که حق دسترسی به وکیل هم نداشته رو بازداشت خودسرانه‌ای میدونه که برخلاف تعهدات حقوق بشری ایرانه.
سازمان عفو بین الملل خواستار توقف حکم اعدام ریحانه جباری، زن 26 ساله ایرانی است. این نهاد حقوق بشری میگوید ریحانه جباری 6 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی از کارکنان سابق وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده و روند رسیدگی به پرونده‌اش دارای اشکالات متعددی است. همزمان پریسا قنبری، وکیل مدافع ریحانه جباری، از ارسال پرونده موکلش به اجرای احکام خبر داده. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره پرونده ریحانه جباری اینطور میگوید.
عفو بین الملل در مورد به اجرا گذاشتن حکم ریحانه جباری ابراز نگرانی کرده به این دلیل که روند رسیدگی به پرونده اون به نظر نامنصفانه میاد. ریحانه در 2 ماه اول پس از دستگیریش در انفرادی بوده و در طی این مدت که اعترافات اولیه‌اش رو میکنه دسترسی به وکیل نداشته. در این حال به نظر میاد تحقیقاتی که در مرحله مقدماتی صورت میگیره ناکامل و ناقص بودن، به خصوص در رابطه با ادعای که ریحانه مطرح کرده در مورد حضور یک شخص سوم در محل وقوع جرم. بنابراین عفو بین الملل درخواست کرده که ریحانه یک بار دیگر یک دادگاه منصفانه به اون داده بشه و در طی اون تمام شواهدی که در این پرونده وجود داره به شکل کامل و دقیق مورد بررسی بگیره.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، 9 تن از دراویش گنابادی زندانی در ایران که از 1 ماه پیش دست به اعتصاب قضا زده بودند، به اعتصاب قضایشان پایان دادند. حمیدرضا مرادی، امیر اسلامی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی، رضا انتصاری، فرشید یداللهی، افشین کرمپور، امید بهروزی و کسرا نوری در اعتراض به آنچه نقض حقوق دراویش در ایران خواندند از 9 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زده بودند. مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش گنابادی در پاریس، در این باره بیشتر میگوید.
دراویش اعلام کردند که این اعتصاب قضا یگان راهیه که هر زمان که مقتضی باشه و برای ارائه مطالباتشون که اساساً مبتنی بر برداشتن نگاه امنیتی از پیروان طریقت و عرفان در ایرانه برای خودشون محفوظ میدونن. یعنی گفتن که ما تا این لحظه که تونستیم مطالبات و خواستهامون رو به گوش هموطنانمون و جهانیان برسونیم، اجالتاً برای اینکه بیش از این فشار رو خانواده ها نیاد ما اعتصاب قضامون رو متوقف میکنیم، ولی اگر ببینیم که همچنان به مطالبات ما ترتیب اثر داده نمیشه دوباره در وقت مقتضی دست به چنین اقدامی خواهیم زد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز.
رادیو فردا.